مشخص بود. دوران کودکی را در غار گذرون، کم کم آمد بیرون، فهمد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. ما ملکوت را نشانش دادیم برای فوائدی که یکی از اون فوائد این است که او اهل یقین بشود. خب این راه را هم که به ما نشون دادن، فهمد چرا شما در ملکوت سفر نمی کنید؟ اولم ین ظروفی ملکوت السماوات و الارض. ما را نه تنها تشویق کردن، توبیخ کردن که چرا نگاه نمی کنی، چرا نمیری. پس یک راهی رفتنی. الحمدلله رب العالمین.
الله بنوره تجلى لمجد القدرة الإلهية. الله بنوره تجلى لمجد القدرة الإلهية. والعقل ساجد قد صلى لذات الحضرة القدسية. الله 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 بنوره تجلى.
شبتون بخیر. تفسیر آیه 21 سوره مبارکه 8 رو در برنامه برکرانه نور تقدیم حضورتون کردیم و اما رواق معرفت 30 دقیقه با موضوع کلام جدید اتفاق می‌شود.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه رواق معرفت، عزیزانی که از رادیو معارف این برنامه رو میشنون. از اینکه با ما همراه هستید خیلی تشکر میکنم. همینطور که مطلع هستید ما این برنامه رو در جهت پاسخگویی به برخی از مسائل و حوزه هایی که در این حال در مسئله دین و پرسش های پیرامون دین مطرح میشه سامان دادیم و سعیمون این هست که به زوایای مختلف مسائل جدید کلامی در حوزه دین انشاءالله بپردازیم با حضور کارشناسان محترم برنامه. ما در چند برنامه اخیر به مسئله تاریخمندی قرآن کریم و برخی از شبهاتی که در این زمینه مطرح شده پرداختیم و سعی کردیم این مسئله رو با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر عرب صالحی مورد توجه قرار بدیم. قبل از اینکه من موضوع برنامه امروز انشالله طرح کنم و به پیگیری بقیه مطالب انشالله بپردازیم، ضمن اینکه عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر عرب صالحی، تقاضا میکنم اگر نکته خاصی هست بفرمایید تا انشالله بحث را آغاز کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم و همچنین
سلام
خسته نباشید از من خدمت همه دستندرکاران این برنامه و سلام و عرض ادبی داریم خدمت شنوندگان برنامه رواق معرفت.
خیلی تشکر میکنم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر عرب صالحی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو گروه منطق فهم دین، که جناب آقای دکتر تألیفاتی رو در موضوع برنامه داشتن از جمله تاریخ نگری و دین که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه انتشارات این پژوهشگاه کتاب رو منتشر کرده، کتاب نقد مبانی تاریخمندی قرآن کریم که جناب دکتر فرمودن مرکز مطالعات و پاسخ به شبهات حوزه علمی قم انشاءالله بنا داره این کتاب رو منتشر بکنه، کتاب مسئله وحی که این کتاب هم منتشر شده و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی این کتاب رو منتشر کردن. برخی از مقالات هم آقای دکتر در این حوزه تدوین کردن که انشاءالله در خلال مباحث اگر زمینه‌ای فراهم شد عرض خواهم کرد. الله 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 الله
والحمد لله. برنامه رباب معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن.
جناب آقای دکتر، ما در برنامه‌های گذشته و به ویژه برنامه قبل بحث مبانی انسان شناسی تاریخ‌مندی قرآن کریم رو بهش پرداختیم و جناب عالی ضمن اینکه خود بحث انسان شناسی رو به عنوان یکی از مسائل مهم مورد توجه قرار دادید و در این حال اهمیت اون و جایگاهش رو در این مسئله طرح فرمودین، به بعضی از زوایای این مسئله اشاره کردین. ما انشاءالله در این برنامه هم بنامون این هست که به این مبانی توجه بکنیم و ببینیم بر اساس این مبانی اشکالات و شبهاتی که در این زمینه طرح شده در این حال چگونه قابل پاسخ است. در خدمتون هستیم.
در جلسه قبل ما پاسخهای دادیم مبنی بر این که انسان اینطور نیست که لزوماً تاریخمند باشه و نتونه مراد خدای متعال رو اونجوری که هست درک بکنه. اشاره‌ای که امروز من میخوام بکنم بحث ظرفیت علمی انسانه. این آقای مرتب رو محدودیت انسان تأکید میکنن. خب بله، انسان در قبال خدا محدوده. انسان هیچ وقت خدا نیست و در ذات خدا راه ندارد. ولی همین انسان بنا به صریح آیات قرآن می‌فرماد که و علم آدم الاسماء کلها، انسان ظرفیت آموختن همه حقایق رو دارد و مطابق روایت که در ظرفیت علمی انسان و کلن ظرفیت بالفعل علمی پیامبر و ائمه وارد شده، چیزی نیست که بشه روش بشه تشکیک کرد تو این مسئله. نکته ای رو که الان من میخوام بگم اینه که آقایون فکر کردن که علم هم مثل این ظرفهای مادیه که یه مقدار ظرفیت که داشت وقتی یه چیزی توش ریخته دیگه مثلا ظرفیت کوچیک میشه که بیشتر جای نمیگیره. در حالی که مسئله علم غیر از ظرفیت‌های مادی است. یک جمله است از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماد که کل وعاء یزیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به. هر ظرفی و چیزی که در اون ظرف ریخته میشه زیغ میشه و ممکنه به واسطه جای برسه پر بشه دیگه ظرفیت نداشته باشه، مگر ظرف علم که هر چه در اون علم ریخته بشه ظرفیتش برای پذیرش علوم بهتر و علوم وسیع‌تر بیشتر میشه. یعنی علم اینه که انسان هر مرحله‌ش یاد بگیره ظرفیت انسان برای یادگیری مرتبه بالاتر از اون وجود داره و اینا باید طی مسیر بشه. ظرف علم چیزی نیست که با یه مقدار علم که درش ریخته شده دیگه بگه پر شد ظرفیت محدود میشه. هر انسان اینطوره و شاید یک معنی اون دعای معروف که میفرماد که یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرم، ای خدایی که عطا کردن تو باعث میشه که بعدها عطای بیشتری بکنی. شاید یکی از معناش این باشه که خداوند هر چی به انسان عطا بکنه انسان ظرفیت پیدا میکنه. عطیه الهی منظور اینجوریه، انسان ظرفیت پیدا میکنه که عطیه های بزرگتری از خدا بگیره. علم هم اینطوره، هر چی انسان علوم الهیش گسترده تر بشه ظرفیتش برای پذیرش علوم دیگر بیشتر خواهد شد. مطابق آیه که خوانده شد ظرفیت علمی انسان فراتر از فرشته هاست، چون فرشته ها این اسما رو نتونستن بیاموزن. آدم به اونها انبئهم انباء کرد که اشاراتی جلسات قبل داشت. نکته بعدی که اینجا میخوام اشاره بکنم، ببینید اونا از مبنای انسان شناختی دو جور نتیجه گرفتن. یکی اینکه پیامبر چون انسان است و بشر محدودیت دارد و قرآن هم چندین بار اشاره کرد که ما انا الا بشر و مثلکم، پس پیغمبر نتونست قرآن رو اونجوری که خدا القا کرد بگیره چون ظرفیتش محدوده، در حالی که پیامبر فرمود که مطابق آیات قرآن ما انا الا بشر و مثلکم یوها الی، من بشری هستم مثل شما، فقط یه تفاوت که یوها الی من به اون منبع معرفت و دریای معرفت الهی من متصل هست.
دقیقا این قید و این تفاوت داره اون ویژگی های خاص پیامبر رو در دریافت وحی نشون
میده. بله. این یه نتیجه میخواستم بگیرم پیغمبر. از نتیجه دومی که میخواستم بگیره اینجا این بود که چون مخاطبین اون زمان زمان قرآن انسانای خاصی بوده اند، پس این قرآن نمیتونه انسان 1400 سال پیش مخاطب خودش قرار بده، انسان فعلی هم مخاطب خودش قرار داشت. اینو دو جور انسانن، نیازهای متفاوت دارن. جواب پاسخ بعدی من نگاه به این جنبه دوم داره و انسان و اون بحث فطرتمندی انسانه. مطابق مبنایی که ما در هرمنوتیک فلسفی نگاه انسان شناسی هایدگر و گادامر داشتیم، انسان ذات ثابت ندارد. یعنی کسانی که قائل به تاریخی نگری هستند و مکتب هیستوریسیسم قبول دارن، مطابق انسان ذات ثابت ندارد، در حالی که در نگاه اسلام و در نگاه ما انسان فطرت ثابت دارد و همه انسان ها در این فطرت مشترکند. هیچ فرقی تو این فطرت بین اون انسان اولی و انسانی که میلیون ها سال بعد بیاد نیست، چون همه انسانند، فطرت مشترک دارند. مخاطب قرآن و دین و دستورات الهی اون فطرت ثابت انسان است.
به تعبیر از یک نوع هستن اینها، یک نوع انسانی.
بله، هم از یک نوع انسان. و چون مبدع دین خداست، مقصدش هم فطرت انسانه، این دین با یک مفهوم با یک محتوا میتونه تمام انسانها رو از ابتدا تا روز قیامت مخاطب قرار بده. بنابراین اینطور نیست که بگم چون انسانها عوض شدن دیگه اون دینی که 1400 سال پیش انسانهای حجاز رو مخاطب قرار داده است نمیتونه انسانهای دیگر رو مخاطب قرار بده. نشونه این مسئله این که از الان 1400 سال از اسلام داره میگذره، این قرآن همین الان تو تمام جوامع با فرهنگای مختلف مخاطب خودش رو پیدا کرده.
قابل فهمه، یعنی الان هم اگه امروز این قرآن رو ما میخونیم دقیقاً میبینیم انگار به درد امروز ما میخوره.
بله، میفهمیم قرآن رو و فرهنگای مختلف هم میفهمن و گویا انسان وقتی قرآن رو میخونه احساس میکنه با جان انسان داره حرف میزنه قرآن، این به دل میشینه آیات قرآن. مخصوص فرهنگی به فرهنگ دیگری هم نیست. زمان جالب این که زمان خود پیغمبر هم این قرآن از مرزهای حجاز بیرون زد و بسیاری از کشورها و امپراتوری‌های اون زمان رو گرفت و در اونجا برای خودش مخاطب پیدا کرد. بنابراین انسان چون فطرت واحد دارد و هر انسانی هم اینطور نیست که در طول زمان، برخلاف اونچه که هرمنوتیک فلسفی معتقده، هر انسانی در طول زمان خودش رو یکی فهمیداند. الان بنده میگم بچگی من، نوجوانی من، جوانی من، همه این خودم رو یکی حساب میکنم. یعنی هر کسی علم حضوری دارد که از اول تا حالا یه نفر بوده ولو کمالاتی پیدا کرده، تکامل پیدا کرده، چیزایی بهتری میدونه، معرفتاش بیشتر شده، ولی این یکی بودن معلوم میشه که انسان موجود دیگری نمیشود با گذر زمان. و همینطور خودشو با انسانهای دیگر انسان احساس نمیکنه که ما دو نوع هستیم. بحث فطرت بسیار بحث مهمه، یه فایل مهمی میشه اینجا باز کرد در اینکه چطور خداوند میتواند با یک خطاب انسانهای مختلف در طول زمان مخاطب قرار بده و قرآن چطور دستورات اسلام میتواند جهان شمول و زمان شمول باشد. این هم یک مسئله که از انسان شناسی خواستن نتیجه بگیرن که جوابش بحث فطرتمندیه انسان است و اینکه خود دینم مطابق فطرت هست و دستورات الهی مطابق فطرت هست.
پس یعنی آقای دکتر اگر استدلال کردن که این قرآن مربوط به یک زمان و دوره خاصی هست و مربوط به انسانهایی هست، بر این انسانهای اون دوره است مبتنی بر اینکه ذات انسان قابل تغییر و انسان امروز دیگه انسان دوره 1400 سال پیش نیست که ما بگیم قرآن آن زمان به درد الان میخوره، ما پاسخ میدیم که نه، اتفاقا انسان امروز میرسه به همون انسانی که در 1400 سال پیش بوده و میرسه به نوع بشر و میرسه به فرزند آدم که همه اینها یک ویژگی داشتن در نوع کمالات که میخواستن طی بکنن و خداوند وحی رو برای انسانی نازل کرد که از اون دور الی یوم القیامه بتونه پاسخگو باشه به اون انسان. و نشانش هم اینه که ما الان توی آیات الهی و مواجهه‌ای که با آیات داریم این دریافت و این درک و این معرفت رو به راحتی پیدا میکنیم بدون اینکه با یک صعوبت و دشواری مواجه بشیم در فهم.
بله، درسته، بله. و از این فراتر که انسان فطرت واحد دارد، بحث اینه که انسان خیلی مشترکات دیگه غیر از فطرت دارد. هم امور فطری حتی و امور غیر فطری. ببین، میل به تعالی و کمال، میل به حقیقت یابی، میل به زیبایی و جمال. کسی نیست که زیبایی رو دوست نداشته باشه. اینا همه گرایش‌ها هستن که بین انسان در انسان اولیه بوده، انسان فعلی هم هست.
فکر عقلانی، استدلالگری، بحث این چنینی.
بله، اینا همش هست. نیازهای نیاز به اجتماعی شدن. نیاز به این که انسان به کمال بی‌نهایت برسه. هر انسانی کامل‌ترین چیزو دنبالشه. این دو برای همه هست. چیزی نیست که نیاز به مسکن، حتی نیازهای جسمی. نیازهای جسمی انسان، مادی انسان بسیارش مشترک، یعنی مشترکه. ممکن البته طریق برآوردن به نیازها تغییر پیدا کرده باشه. لذا نمیشه که انسان موجود دیگری شده و انسان کلا متفاوت.
حتی نیاز به معنویت، نیاز به اخلاق، این چیزایی که ما بالاخره اون زمان اگر خشونت، ارزم بزرگ، ریا، دروغگویی بد بود، همین بد بودن تا الان هم تسری پیدا کرده و ما یک فهم مشترک ازش داریم.
بله، بله. همه انسان ها از جهان مردی خوشش میاد، همه انسان ها از سخاوتمندی خوشش میاد، از بخشنده
و زبان قرآن هم نزدیک به همین بله اصول مشترک.
آموزه های قرآن بله همین زبان هست که میفرمایید.
بله، خیلی تشکر میکنم آقای دکتر، فرصت بگیریم باز در خدمت شما خواهیم.
گلبانگ یزدانیست این، این صوت قرآنیست این، آن شمع عرفانیست این، رویای جاودانیست این.
رواق معرفت،
بررسی تاریخمندی قرآن و نقد دیدگاه های ناظر به آن.
کارشناس
حجت الاسلام و المسلمین دکتر عرب صالحی.
این صوت قرآنیست این، اوراد آسمانیست این، اوراد انسانیست این، این فضل ربانیست این، خورشید تابانیست این، اوراد آسمانیست این، اوراد انسانیست این، این فضل ربانیست این، خورشید تابانیست این.
از مکه می آید بگو
این شور رهبانیست این، گلبانگ یزدانیست این، این صوت قرآنیست این.
ما از رادیو معارف و برنامه رواق معرفت خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عرب صالحی، موضوع نقد و بررسی تاریخمندی قرآن کریم رو بحث و بررسی میکنیم. ما در این برنامه به بحث مبانی انسانشناختی تاریخمندی قرآن کریم میپردازیم که جناب دکتر تا حدی به مسئله فطری بودن و ویژگی های مشترک انسان ها در اعصار مختلف و هماهنگی آیات الهی با اونها اشاره کردن و این دیدگاه که انسان ها در ادوار مختلف متفاوت بودن و ذات انسان تغییر کرده و مبتنی بر این تغییر قرآن متناسب با انسان‌های دوره خودش بوده رو نقد کردن و پاسخ گفتن. آقای دکتر، ما در ادامه بحث مبانی انسان شناختی که جناب عالی اشاره کردین، به نظر میرسه توجه به ظرفیت وجود خود پیامبر و معصوم و نوع ویژگی‌هایی که در خود آیات الهی از پیامبر اکرم نقل میکنن شاید به عنوان یک شاهدی باشه که بتونه تأیید بکنه و تأکید کنه بر این مسئله که قرآن مخصوص عصر و مصر و دوره خودش نبوده، بلکه قرآن یک رویکرد فراتاریخی داره و به انسان، به ما هو انسان در همه دوره هایی که بالاخره قرآن مورد خطاب انسان بوده، این متناسب با این انسان در این حال این آیات نازل شده. از این جهت هم اگر بتونین بحث رو، اگر نکته خاصی هست بفرمایید تا انشالله بقیه مباحث رو پیگیری کنیم.
بله، اگه شنوندگان از دقت کرده باشن، ما فعلا مطلق انسان رو داشتیم بحث میکردیم که انسانی ظرفیت ها رو داره. در خصوص پیغمبرم یه بحث اینه که علم پیامبر چگونه است، علم معصوم و کلن معصومین چجور حاصل میشه، باز اون یه بحث کلامی بسیار مفصلیه. بله. که از دایره بحث ما خارجه. ما فعلا در خصوص اینکه پیغمبر قرآن رو چطور تلقی کرده و اخذ کرده نکاتی رو میگی و شواهدی از خود قرآن توی مطلب برای این مسئله خواهیم آورد. ببینید، قبلا هم اشاره شد به مطابق آیات قرآن پیامبر علم حضوری به قرآن داره، یعنی با تمام معارف قرآنی پیامبر متحد شده و همیشه در حضور قرآنه و جز وجود قرآنه. اینطور نیست که پیغمبر مثلا چیز یاد بگیره بعد تو ذهنش بمونه، از ذهنی بخواد پیغمبر معارف رو مردم منتقل بکنه. آیات قرآن که تو این زمینه هست ببینید، میفرماد که ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها. اون پیامبر اون چی که میگه از هوا و خدمت شما عرض کنم، هوا یعنی چیزی که مطابق حق نیست، حالا چه فرهنگ زمانه باشه چه هر چیزی، اون چی که پیغمبر میگه رو هوا نیست. ان هو الا وحی یوها که علمه شدید القوا، وحی است. اون چی که پیغمبر به بنده منتقل کرد عین وحی است دقیقاً. یا در آیه دیگه میفرماد که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. ای پیامبر، تو این قرآن رو علم لدنی بهش داری، من لدن حکیم علیم، که از اونجا قرآن رو گرفتی، در اونجا قرآن رو تلقی کردی. یا در آیه دیگر میفرماد که انه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین علی قلبک، این قرآن بر قلب تو نازل شده است، یعنی تو علم حضوری به محتوای این قرآن داری و الی آخر.
ضمن اینکه آقای دکتر همین من لدن علین حکیم تأکید میکنه که آن چیزی که نزد پروردگار هست دیگه به قید زمان و مکان نیست، یعنی خود یه ماهیتی داره، یه ویژگی داره که از جانب پروردگاره و این دیگه زمان بردار و مکان بردار نمیتونه.
نکته دقیق اشاره فهمیدن که لا تلقی القرآن من لدن، از اونجا گرفتید که هیچ فرهنگ
امور زمان و زمان و مکان بردار نیست.
بردار نیست، بله، این کاملا درسته، اشاره خوبی فرمودید. نکته دیگری که من اینجا میخوام اشاره کنم، آیاتی در قرآن هست، یعنی آیه در قرآن هست که پیامبر و احیانا بعضی از مؤمنان واقعی اینها از اعمال سایر بندگان با خبرن. استدلال دیگه میخوام بگم که پیغمبر فرا تاریخه. آیه قرآن اینه و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، شما عمل کنید، خدا و رسولش و المؤمنون دنبال آیه داره، اینها اعمال شما را میبینن. یه اختلاف تفسیر اینجا بین مفسران اهل سنت و اهل شیعه هست. مفسران میگن که این منظور به قیامته، به قول اعملوا فسیر الله، به زودی خدا خواهد دید اعمال شما، در حالی که ما دو تا قرینه اینجا داریم که نمیتونه مربوط به آخرت باشه. قرینه اول این که میگه فسیر الله، فسیر خدا که قیامت ببینه، خدا الان داره اعمال همه رو ببینه، دنبال همون که فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. پس همین الان پیامبر رسول خدا و مؤمنون که در روایات ما تفسیر شده به معصومین علیهم السلام، اینها عمل شما را میبینند، یعنی الان اعمال شما را امام معصوم حی و حاضر میبیند. خب این قرینه اول. قرینه دوم اینه که دنبال همین آیه میگه فستردون الی عالم الغیب و الشهاده و ینبئکم بما کنتم تعملون. بخش دوم آیه در مورد قیامت میگه روز قیامت خداوند شما میرید به اون عالم غیب و شهادت و اونجا با آنچه که عمل کردید شما را با خبر خواهد کرد. پس قسمت اول آیه در مورد همین دنیاست که پیامبر و مؤمنان حقیقی و خدا شاهد اعمال بندگانن تو همین دنیا،
یعنی این با فرع بر رؤیت، اول میبینن بعد شما رو خبر میکنن.
بله بله. نکته مهم اینجا اینه آیه دکتر که ببینید ما روایات مستفیضه تو این زمینه داریم، اهل سنت ندارن این روایت، روایت مستفیضه که معروف شدن به روایت عرض اعمال، که خداوند قدرتی به امام معصوم، قدرتی به پیامبر داده که تو همین دنیا شاهد بر اعمال عبادن. ما روایت فراوان داریم که اعمال بندگان هر مثلا دوشنبه یا پنجشنبه ها عرضه میشه بر امام معصوم علیه السلام و اینا خبردار میشن. سوال من اینه که اگه انسان زایده فرهنگ خودش بود، محصول فرهنگ خودش شده و نمیتونه از این زمانه خودش بزنه بیرون، چطور میتونه از اعمال یکایک بندگان، این اعمال که میگم حتی از نیت های اونها با خبر است؟ که اینم باز اختصاص به معصومی نداد، معصومین از کل اعمال باخبرن، غیر معصوم هم هستن علمای بزرگ ما که گهگاهی عملی که مثلا شخصی میکنه باخبرن، حتی از نیت بعضی اشخاص باخبرن، که خود من حتی دیدم این مواردی از علمایی که از نیت طرف مقابل خبر میدن که شما چه نیتی کرد. حالا یه خاطری من تعریف میکنم اگه صلاح خدمت. دوستی داشتیم که با از علمای بزرگی در ارتباط بود، با عارفان بزرگی در ارتباط بود، تو نماز مدرسه فیضیه آیت الله از ما عراقی پیش نماز بود، بسیار از بزرگان تو اون صفای اول دوم سوم بودن، بنده با این دوستم پشت سر یکی از علما بودیم. مکبر قد قامت الصلاه نماز مغرب و گفت، حالا اون عالمی که من اسم میبرم جلوی ما ایستاد، برگرد روشو برگرد به این رفیق ما گفت که این فکر باطل چی به سر زده. نماز تموم شد ما رفتیم منزل، به این رفیقمون خیلی اصرار کردیم که بالاخره جریان چی بود. گفت که من شاگرد خصوصی این عالم بزرگ هستم. یه لحظه وقتی که ایستادیم بر نماز گفتم بعید اینو فکر ما را بخوانند. که بلا فاصله این استاد روشو برگرد گفت که این فکر باطل چه به سرت زده. یعنی اینطور نیست، میشه انسان فرا تاریخ بره فکر دیگری رو بخونه، از اعمال دیگران با خبر بشه. قرآن میفرماد که اعمال شما رو خدا و پیامبر و مؤمنان واقعی خبر دارن. و این جز این که انسان فرا تاریخ بره از این محدودیت های تاریخی و زمانی زمان بزنه مکان. بیرون امکان پذیر نیست. پس امام فرا تاریخ است، پیامبر فرا تاریخ است که از نیت ها و اعمال یکایک بندگان خدا با خبر است. اینم بخشی از آیه و روایات که به عرض اعمال مشهور شد در اصول کافی جلد 1 صفحه 219. شنوندگان میتونن این روایات رو ببینن، همینطور جلد 23 بهارالانوار صفحه 333 برن روایت عرض اعمال رو ببینن که اینجا میبینن معصومین علیهم السلام اعمال رو. و این جز این که اینا فرا تاریخ بشن از اون چنبره زمان و مکان و فرهنگ زمان خودشون بزنن بیرون و اینکه فرا تاریخ باشم و شاهد بر اعمال بندگان باشم.
ضمن اینکه آقای دکتر وقتی ما به سیاق و محتوای خود قرآنم نگاه میکنیم، اصلا هدف و غایت قرآن فقط مربوط به زمان و دوره خودش نیست. اصلا میخواد انسان رو از یک مسیری حرکت بده به یک سرانجامی برسونه که ورای از این دنیا و از این عالمه. از همه همت قرآن اینه که انسان رو از این مکان و زمانی بودن ببره به سمت ابدیت، به سمت آخرا، که این نشون بده نمیشه ما این آیات رو فقط مخصوص همون دوره همون آدما بدونیم با اون ویژگی‌های زمینی و طبیعی و محدودیت و جغرافیا که بعد اینقدر دستمون بسته بشه بعدم مجبوریم اگر اینو بپذیریم قرآن رو خیلی محدود کنیم. قرآنی که اومده بشر رو از دل خاک به افلاک برسونه و به اون ابدیت. این هم شاید یه نکته‌ایه که شاید غفلت کردن از این شاید
ماجرا. این فرمایش بسیار دقیقیه و اگه اجازه بفرمایید ما یه فایلی باز خواهیم کرد.
بله.
که از وقتی از مبنا انسان شناختی فارغ شدیم بریم حالا اصلا پیغمبر تاریخمند باشد یا نباشد، ما بریم اونی که برای ما آورده نگاه کنیم، اون محصولی که الان دست ماست.
درست.
این قرآن دست ما نگاه کنیم، یکی یکی آموزهای قرآن رو بررسی کنیم ببینیم آیا تاریخی است یا فرا تاریخ است. ان شاء الله اونو جلساتی حتما بهش خواهیم پرداخت.
خیلی تشکر می‌کنم آقای دکتر، ما حدود 3-4 دقیقه دیگه فرصت داریم.
بله. نکته دیگری، من با الهام از فرمایش‌های حضرت عالی تو جلسات قبل اشاره فرمودید که ما وقتی اگه پیغمبر قرار شد محصول فرهنگ زمان خود بشه، پس این رفتار و سیره پیغمبر چرا خلافه؟ یعنی اینم شاهد بود برای اینکه پیغمبر اینطور نیست که مطابق فرهنگ و مطابق زمان خودش سیر کرده باشه. من فقط شواهدی خواستم
که خلاف اون اتفاقا بله. سیره دوره خودش گاهی عمل میکنه دیگه.
بله بله، یعنی سیره عملی پیغمبر با فرهنگ زمان خودش اصلا جور در نمیاد. ببینید، من بخشی از آموزهایی که پیغمبر آورده، قیام به قسط، خب قطعا بسیاری از مخالفین تو زمان خودش داره، مبارزه نفسگیر با ظلم، اینا همه آیاتش هست. من حالا فرصت نیست که آیاتش اسم ببرم. ترد و نفی خرافات، این بخش عظیم از آیات اعراف 157. مقابله با ناهنجاری های فراگیر، مائده آیه 103، احزاب آیه 4، 37، 54 الی آخر. وعده قرآن که غلبه فرهنگ قرآنی و پیامبر بر همه فرهنگ ها غلبه خواهد کرد. یعنی خدا وعده داد که اونی که پیغمبر آورد بر تمام فرهنگ‌ها روی کره زمین غلبه خواهد کرد. پس اینطوری است پیغمبر مطابق اون فرهنگ‌ها سیر که قراره که تمام این فرهنگ‌ها
طرد
کنه، فرهنگ‌های باطل رو طرد بکنه. یا نهی مؤکد و مکرر خداوند پیامبرش رو از این که از خواسته‌های نفسانی اعراب جاهلی نباید تبعیت بکنی. قطعا این خواسته‌ای بوده که برخواسته از فرهنگ زمان بوده دیگه. بقره آیه 120-145 الی آخر آیه فراوان داریم. اینا همه از مهمترین اهداف وحی رسالت پیغمبر شمرده شده و پیامبر بر سر این آموزه‌ها خودش اصحابش تا پای جان ایستادن. اگه قرار بود پیغمبر یه چیز باشه که مطابق فرهنگ زمان است، همه مخالف پیدا نمی‌کنن. آیا دینی که قرار است بر همه فرهنگ‌ها غلبه کند، جهان شمول بشود، جهان رو فرا گیرد، این معنا دارد که مطابق فرهنگ عرب جاهلی سیر کرده و مطابق اوج امکان پذیر نیست؟ چنین چیزی با سیره عملی پیغمبر با آموزه قرآنی جور در نمیاد.
خیلی تشکر میکنم جناب دکتر عرب صالحی از نکات سودمندی که در موضوع برنامه مطرح فرمودین. ما در این برنامه تلاشمون این بود که در بحث مبانی انسان شناختی ورود پیدا بکنیم و جناب دکتر ضمن اینکه تاکید کردن بر آموزه‌های فطری قرآن و اینکه آیات الهی مطابق با فطرت انسان هست و فطرت انسان هم در همه دوره های حقیقت ثابتی داره. از طرفی ویژگی هایی که برای پیامبر اکرم ائمه معصوم علیهم السلام هست یک ویژگی های فراتاریخی هست که مربوط به یک زمان و یک دوره خاص نیست، که این هم دلالت داره بر این که فرهنگ